بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم تبیات شفا الکون و الفساد، صفحه 88، سطر 6. و اما القائلون بالبخار فدعوهم الى ذلک انهم رأوا جرما نسبته الى العناصر نسبت الوسط. داشتیم اقوال کسانی رو که در جهان قائل به یک عنصرند میشمردیم و دلیلشون رو میآوردیم. از جمله اون گروه کسانی بودند که قائل بودند به این که در جهان یک عنصر هست و اون عنصر بخاره. اینها چه دلیلی بر مدعاشون دارند؟ در دلیلشون یه دونه کبرا رو ملاحظه می کنند، بعد ثابت می کنند که بخار صغرای این کبراست. در کبرا خصوصیت عنصر ذکر میشه و معلوم میشه که عنصر چیست. کبرا اینه که عنصری که در جهان جسم وجود دارد باید نسبتش به تمام اجسام مساوی باشد، نباید به یک طرف متمایل باشد، چون اگر به طرف یه نوع جسم متمایل باشه و از طرف دیگه دور باشه، اون تمایل او رو همیشه به سمت اون جسم میبره، نه به سمت اون جسمی که دوره. در نتیجه این عنصر عنصر همه اجسام نمیشه، عنصر همون اجسامی میشه که باشون نسبت نزدیک داره و عنصر اجسامی که نسبت دور دارن نمیشه. پس حتما عنصر باید متوسط باشه بین همه اجسام، وسط اجسام واقع شده باشه، به تعبیر دیگه نسبتش به همه اجسام مساوی باشه. البته توجه کنید این شخص از این مسئله فارغ شده که در جهان یک عنصر داریم، این رو الان استدلال نمی کنه، اینو پذیرفته. حالا میخواد اون یک عنصر رو تعیین کنه، میگه اون عنصر طبق قانون باید رابطهش با تمام اجسام مساوی باشه تا بتونه عنصر همه باشه، ولی اگر مساوی نباشه عنصر همه نیست. بعد میاد سراغ بخار، میبینه بخار این خصوصیت رو داره، بقیه اجسام هیچ کدوم خصوصیت ندارن. یعنی بخار رو صغرای این کبرایی که پذیرفته قرار میده. بخار رو ملاحظه کنید، یک طرفش دو عنصر واقع شده، هوا و نار، طرف دیگرش دو عنصر دیگه واقع شده، آب و زمین. یعنی الان شما حساب کنید، از پایین شروع کنید، اول زمین، بعد آب، بعد بخار، بعد هوا، بعد نور. الان 5 تا میشه. این 5 تا وسطشون سومی است. از بالا بیان سومه، از پایینم برین سومه. این درست وسط قرار گرفته. و راحت تبدیل میشه. حالا تبدیل تعبیر منه. راحت ماده میشه، اصل میشه برای هوا و نور. همچنین راحت اصل میشه برای ما و خاک. پس دلیل اینها این بود که بخار وسط اجسام است، این صغرا، و هرچه که وسط اجسام باشد لیاقت دارد که عنصر این اجسام باشد و در تمام این اجسام وجود بگیر، وجود داشته باشد. نتیجه میگیره پس بخار لیاقت دارد که عنصر این عالم باشد، عالم جسم. و چون گفتیم بیش از یک عنصر نداریم، همین عنصر لایق رو به عنوان اون عنصر واحد میپذیریم. پس بخار عنصر واحدی است که تمام اجسام از او ساخته شدند. این استدلال این آقایونه. حالا عبارت توجه کنیم، صفحه 88، این سطر 6. و اما القائلون بالبخار فدعوهم الى ذلک، اونها رو دعوت کرده به این قول، انهم رأوا جرما این سقراست. ابتدا ابن سینا سقرا رو ذکر میکنه، بعدن کبرا رو میگه. انهم رأوا جرما، یعنی بخار، که نسبت این جرم به عناصر، یعنی به اونهایی که ما گمان میکنیم عناصر هم، چون اونها اینو قبول دارن که این عناصر باشن، نسبت وسط هست، یعنی درست متوسط به این هاست، رابطهش با هر دو طرف نزدیکه. و انهو توفزی، این توضیح وسط بودن این جرمه. به چه دلیل این جرم وسطه؟ به این دلیل، انهو این جرم را، این جرم را، این که میگم این جرم را، برای این که تفضی بهی باش باید تهدیه است و ضمیر بهی به همین جرم برمیگرده و مفعولم هست. این جرم را درجه از تخلخل به هوائیت منجر میکند. تفضی بهی درجت من تخلخل الی الهوائیه، یعنی میرساند این جرم را درجه از تخلخل به هوایت، یعنی وقتی یه مقدار به این جرم تخلخل بدید میشه هوا. میدونید که بخار ترکیب از اجزای آب و اجزای هواست، وقت هواش سبکه، آبش خود سنگینه، یا تعبیر سبکی سنگینی نکنیم، آبش متکاسفه، هواش متخلخله. حالا یه خورده شما متخلخل ترش کنید، از اون تکاسفی که آب داره بیرون بیارید، وقت این تبدیل میشه به هوای خالص. الان مرکب است از متکاسفی که آب و متخلخلی که هواست، شما اون متکاسفش رو متخلخل کنید که بشه هوا، کلش میشه هوا و این بخار استحاله میشود، یا به قولیشون میرسد به هواییت. و درجتون اخرى الى الناریه، یعنی درجه اخرای از تخلخل که درجه بالاتری است، میکشاند این جرم را الى الناریه، به سمت ناریت. یعنی اگر یه درجه کمی از تخلخل برش حاصل کنید هوا میشه، اگه درجه تخلخلش رو بیشتر کنید نار میشه. از این طرف توجه کردید، طرف بالا که میره دو تا عنصر بالاش هست که با تخلخل تبدیل میشه به عنصر اول و با تخلخل بیشتر به عنصر دوم. اما حالا میخوام عنصرهایی که پایینش هستن، یکی آب یکی زمینه، ملاحظه کنیم. ثم تفضی بهی، یعنی میکشاند این جرم را درجه از تکاسف به مائیت، یعنی اگر یه خود متکاسفش کنید که اون هوای متخلخلش تبدیل بشه به آب، اون آبها که سر جا خودشون هستن، هوا هم تبدیل به آب میشه، تمام این بخار میشه آب. درجه از تکاسف او رو به آبی، به ما شدن میکشاند. و درجه تون اخرى الی الارضیه، درجه دیگری از تکاسف که تکاسف غلیظتریست، او رو به ارضیت میکشاند، به سمت زمین میکشاند. خب توجه شدین، از طرف بالا دو جور تخلخل پیدا میکنه، یعنی دو درجه تخلخل پیدا میکنه، از طرف پایینم دو درجه تکاسف پیدا میکنه و خودش وسط این دوتاست، درست وسط قرار گرفته. این سقرا بود. بعد نه، ممکنه قائل باشه وقتی شما دارید این بخار رو تبدیل به نار میکنید، اول درجه ضعیف تخلخل رو برش وارد میکنید، میشه هوا، بعدم درجه شدیدتر رو وارد میکنید میشه نار. نمیشه از بخار یه دفعه بره نار بشه، چون این درجه رو باید طی کنه، تفره نمیتونه بکنه. بنابراین اول وارد درجه ضعیف میشه، درجه ضعیف از تخلخل میشه هوا، بعد درجه شدید از تخلخل میشه نار. یعنی وقتی میخواد سیر کنه اینطور نیست که یه دفعه بره و اون آخر آخر، این وسطیه رو باید طی کنه، از بخاری به هوایی بره، از هوایی به ناری، همچنین از بخاری به آبی بیاد، از آبی به خاکی. نمیتونه از بخار به خاک یا از بخار به نار بدون واسطه عبور کنه. این و انه لیست هذه الخاصیه لغیرهی، اینو من جز سقرا نمیگیرم، ایشون میخواد با این صخره و کبرا بیان کنه که بخار عنصره، بعد باید ثابت کنه که عنصر دیگر غیر از این ما نداریم، عنصر واحده. اینجا میگه انه لیست حاضر خاصی لغیره، این یه مطلب دیگری رو میخواد بیان کنه. یعنی الان بیان کرد که عنصر بخار این چنین است، بعد کبرا رو زمین میکنه که هرچی این چنین باشد عنصر است، پس بخار عنصر است. خب حالا این باید ثابت کنه که بقیه عناصر این خصوصیت رو ندارن، بنابراین صخره این کبرا نیستن، تا نتیجه بگیره که فقط بخار این عنصریت رو داره. الان بیان کرد که بخار عنصره، اما بیان نکرد که فقط بخار عنصره. حالا با این عبارت میخواد بیان کنه که بخار فقط، یعنی بخار تنها عنصر. بله، میخواد بیان کنه عنصر یکی بیشتر نیست. یعنی این و انه لیست حاصل خاصیه لغیره جز این قیاس نیست. این یه مطلب دیگری داره اثبات میکنه. قیاسی که ما شروع کردیم یه صخره داشت کبرا، که صخره‌اش خوندم، کبراش هم انشاءالله در جمله بعد میخونم. این مجموعه صخره و کبرا نتیجه میده که بخار عنصره، ولی ایشون میخواد بگه تنها بخار عنصره، بقیه عنصر نیستن، بقیه همین بخارن که به صورت دیگر در آمدن، لذا ناچار بگه انه لیست حاصل خاصیه لغیره. این خاصیت که وسط بودنه لغیر این جرم، یعنی لغیر این بخار نیست. پس این صغرا و کبرا در مورد غیر بخار جاری نمیشه، فقط در بخار جاری میشه. و ان العنصر کبراست، و ان العنصر هو الذی تتصابا نسبته الی غیره. این کبراست، عنصر چیزی است که نسبتش به غیرش مساوی باشد لاغیر، یعنی فقط همینه. این لاغیر تعریف العنصره، عنصر فقط این است که تتصابا نسبته الی غیره، طور دیگه تعریف نمیشه، غیر از این نیست. و اونی که تتصابا نسبته الی غیره جز بخار نیست، نتیجه میگیریم جز بخار عنصر نیست. پس ان العنصر هو الذی تتصابا نسبته الی غیره، این میشه کبرا. در هر دو نسخه که در اختیار منه به جای ان العنصر داره انه العنصر، هو هم نداره، انه العنصر الذی تتصابا نسبته الی غیره. این اگر این به این نسخه، دو نسخه مراجعه ملاحظه کنیم، توجه کنیم، میبینیم صغرا رو داره تکرار میکنه، یا صغرا رو با انه لیست حاصل خاصیه لغیره زمیمه کرده. این صغرا با این زمیمه رو مجموعاً به این عبارت داره بیان میکنه انه العنصر الذی تتصابا، یعنی حصر هم میخواد بفهماند، هم میخواد بفهماند که بخار عنصره، هم حصر عنصریت رو در بخار که انه العنصر الذی تتصابا، یعنی فقط همین عنصر هوا، عنصر بخار عنصری است که تساوی نسبت داره. اگر این دو نسخه دیگر رو که انهو دارن و هو رو ندارن لحاظ بکنیم، میگیم که این جمله که الان دارم میخونم انهو العنصر الذی، این تکرار صغرا به زمیمه انهو لیست حاصل خاصیه لغیره، ولی در نسخه ما عرض کردم کبراست، و نسخه ما نسخه خوبی هم هست، کبراست اشکالی هم نداره. لاغیر رو داریم، من الان نگاه نکردم، یعنی دقت ندارم الان، قبلا حتما نگاه کردم لاغیری حتما بوده، میخوان دوباره نگاه کنن؟ نه، لاغیر یعنی کبرا، کبرا اینطوریه، عنصر اونیست که نسبتش به غیر مساوی باشد، چیزی دیگه عنصر نیست، لاغیر این چیزی عنصر ها، یعنی با اون عبارت اونها، بله. چرا اونم میشه انه العنصر الذی لا تتصابا نسبته الی غیره، اگه به این نسخه انه بخونیم لاغیر هم جا داره، لاغیر داره حصر مستفاد از انه العنصر الذی رو تکرار میکنه، تاکید میکنه، تاکید میکنه انه العنصر الذی تتصابا نسبته الی غیره، این مفید حصر، لاغیر این حصر رو تاکید میکنه. اون دو نسخه میتونن صحیح باشن، هیچ اشکالی توشون نیست، اما من گمان میکنم نسخه خودمون بهتر باشه، ولی خب الان دو نسخه رو به عنوان یه نسخه بدل یادداشت بکنیم، شاید یه وقتی اونو ترجیح دادیم. خب توجه کردید در تمام این استدلالا شما ملاحظه کردید سعی میکردن عنصر رو واحد کنند و یه رجحانی بهش بدند که بر اثر رجحان این عنصر در تمام عناصر دیگر موجود باشه، منتها با یه تغییر حالتی، عنصر تبدیل نشه چون اینها قائل به کون نبودند، ولی عنصر محفوظ بمونه تغییر حالت بده چون قائل به استحاله بودند، استحاله و تغییر حالت قبول داشتن ولی تبدیل قبول نداشتن. میگفتن نباید کاری بکنیم که عنصر تبدیل بشه، ولی باید کاری بکنیم که عنصر باقی بمونه و محفوظ بمونه. اگه یادتون باشه اولی که خواستیم وارد بحث وارد استدلالات این گروه بشیم، گفتیم اینا یه استدلال مشترک دارن، یه حجت مشترک دارن، و اون حجت مشترکشون اینه که عنصر چیزی است که باید در تمام این تغییر و تحولا موجود باشه. ما ملاحظه میکنیم در وقتی استحاله میشه این جسم، یعنی رنگ مثلا سبزش تبدیل میشه رنگ زرد یا حرارتش تبدیل میشه برودت، اون اصل جسم باقی میمونه، حالت عوض میشه. یا مثلا وقتی ماده وقتی که آب تبدیل میشه به هوا، اصل ماده باقی میمونه، صورت آب میره، صورت هوا میاد، یه چیز باقی باید بماند و یه چیزی زائل شود و حادث شود. در مثال اول مثلا آب باقی میموند، برودت میرفت، حرارت میامد. در مثال دوم ماده آب باقی میموند، صورت آب میرفت، صورت هوا میامد. بالاخره یه چیزی باید بمونه، بعد دو چیز دیگه روش رفت آمد کنند تا این بشه استحاله یا بشه کن. حالا مثال اول استحاله عرضی بود، در مثال دوم استحاله جوهری بود. در مثال اول که گفتم آب گرم میشه از سرما میاد به گرم و استحاله عرضی بود، در مثال دوم که گفتم آب هوا میشه استحاله جوهری بود. بالاخره هر دوشون استحالن، کونی هم در اینا میگن، کونی هم در کار نیست. اون وقت یک شیء ثابتی باید داشته باشیم به نام ماده، یا یک شیء ثابتی داشته باشیم به نام ما که تغییر رو این شیء ثابت حاصل بشه. این دلیلی مشترکی بود که همینا داشتن. به خاطر همین دلیل مشترک سعی بر این داشتن که یک عنصر واحدی رو به عنوان اصل انتخاب کنن و بگن این عنصر واحد در تمام عناصر موجوده، منتها در این عنصر به این صورت، در اون عنصر به صورت دیگه است، در این عنصر به این حالت، در عنصر دیگه به حالت دیگه است، که تغییر رو تو حالت و صورت و اینها می آوردن، خود عنصر رو عوض نمی کردن. پس همشون مشترک بودن در این که در این تغییرات که تغییرات استحاله است نه تغییرات کونی، در تمام این تغییرات باید عنصر ثابت داشته باشیم. وقت عنصر ثابت رو با مرجحات تعیین می‌کردن، یکی ترجیح رو برای آب می‌دید میگفت عنصر ثابت آب، یکی ترجیح رو برای خاک می‌دید میگفت عنصر ثابت خاک تا آخر. حالا ایشون دوباره به همون مطلب اشاره می‌کنه، میگه و هاولای کلهم فقط اشترکوا فی حجت واحده، همشون در یه دلیل مشترک بودن، اون دلیل همونی است که ذکرناها در صفحه بله در صفحه 86 سطر 12 به بعد ما اینو نقل کردیم. 86 صفحه سطر 12 به بعد تموم شدیم بس. خب برگردیم دو مرتبه یه نظری به اقوالی که در فصل قبل گفتیم بکنیم. گفتیم گروهی معتقدند به اینکه کون باطل است، استحاله جایز. این گروه به سه دسته تقسیم شده بودند. یه دسته معتقد بودند که عنصری که اصل است برای همه اجسام واحد است. وقتی اینا شش دسته شدن که قولشون رو خوندیم، البته قول ششمشون که دخان بود نخوندیم. ظاهراً دخان هم مثل همین بخاره، اون شخص هم میگه دخانم واسطه است بین دوتای عنصر بالا دوتا عنصر پایین، همینی که در بخار گفت در دخان میگه، لذا ابن سینا احتیاجی نمیبینه که اون قول جدا ذکر کنه. منتها دخان ترکیبی است از خاک و آتش که بازم به خاطر سنگینی خاک و سبکی آتش میت وسط پایین میشه، به خاطر اینکه خاک خیلی سنگینه و آتش خیلی سبکی میت وسط پایین میشه. اما بخار واسطه بود بین آب و هوا، یعنی بین اون دوتای وسطی وسط واقعی میشد، بین هوا و آب وسط واقعی میشد. این بین خاک و آتش وسط واقعی میشه که در واقع نتیجه شه که، یعنی از پایین برید بخار سومی بود، دخان هم سومی است. از بالا بیایید بخار سومی بود، دخان هم سومی است. منتها ترکیبشون فرق میکرد. ترکیب بخار از آب و هوا بود که این دوتا وسطی ها رو داشت، ترکیب دخان از خاک و نار بود که اون دوتا کناری ها رو داشت، ولی هر دوشون مرکب بودن. یکی مرکب بود از کاملا سنگین و کاملا سبک، یکی مرکب بود از سبک و سنگین متوسط، و نتیجه این شد که هم بخار هم دخان بیاد تو درجه سوم وایسه، یعنی وسط وایسه. نه، ما میگیم مرکب، اونا میگن عنصر واحده، میگن عنصر واحده، نمیتونه بخار رو بگه آب و هوا نداره، حالا هر چی میگه، اون توضیح داده نشده، یا دخان رو نمیتونه بگه نار و خاک نداره، منتها اینا رو عنصر میدونه، عنصر این اصل میدونه. حالا ما داریم به توجیه خودمون میگیم بخار مرکب است، دخان مرکبه، اون توضیح نداده، اگرم توضیح داده نیست نقل نکرده. ظاهران اون دخان رو بسیط میدونه، بخارم بسیط میدونه، شو اصلا بحث ما در بساط بود، ولی اونها خیلی رو بساطت تأکید نمی کردن، رو عنصریت بیشتر تأکید داشتن. عنصر یعنی اصل، یعنی اون چی که در تمام اجسام حاصله و حاضره، اونو بهش میگفتن عنصر. خیلی رو بساطت تأکید نمی کردن. البته ما نمیتونیم بگیم اینا قائل به ترکیبند، شاید قائل به بساطت باشن، باید قولشون رو ببینیم، ولی ما قائل به ترکیبیم. ما داریم طبق مبنای خودمون که میگیم بخار مرکب، دخان مرکبه، داریم حرف میزنیم. اونا ممکنه اینجوری دیگه حرف بزنن. علی‌ای‌حال اونا دخان رو وسط میبینن، بخار هم وسط میبینن. حالا ولو اینکه مرکب نباشند، بسیط باشند، ما خودمون با مشاهده میبینیم که دخان میاد روی آب وای میسه، بخار هم میاد روی آب وای میسه و زیر هوا. اینو داریم مشاهده میکنیم. وقتی مشاهده کردیم وسطیت برای ما روشنه. حالا ترکیب هر چی هست، میخواد ترکیب باشه میخواد نباشه. نه، دخان خیلی بالا نمیره. دخان حالا دخان به البته اینا گفتن دخان تا کره نار هم میره، دخان تا کره نار میره، اونجا آتش میگیره، ذبات الاذناب و شهب و اینها اونجا تکون پیدا میکنه. اینا اعتقادشون بر اینه که حالا انشالله تو بحث مربوطه به کائنات الجب اینا خونده میشه، نظرشونی که بخار تا اون بالا، دخان تا اون بالا میره. ولی الان من میخوام یه کاری بکنم که حرف بخاری ها با دخانی ها یکی بشه، یعنی دلیل، چون ایشون دلیل دخانی ها رو نیورد، من دلیل بخاری ها رو میخوام برای دخانی ها بذارم. ولی اگرم نشد که نشد، این کاریست که من دارم انجام میدم. دیگه حالا لحاظشون در دخانیشون نقل نکرده، من دارم از خودم در میارم. بله، اصلا مهم هم حد وسط بودنه. عرض میکنم بخار تو وسط هست، حالا درسته بعدن میره بالا، ولی جایگاه ابتدایش وسطه، یعنی جوریست که خیلی نمیشه گفت ببریدش بالا، وسط هم میتونه وایسه. مثل تقریبا حالت، البته در بخار خیلی روشنه، در بخار خیلی روشنه که وسط وای میسه. نه، میره تا خیلی، بره تا ابر میره دیگه، بخار خیلی بالا بره تا ابر. کره هوا قرار میگیره، غلیظش میره بالا، اون رقیقاش تا پایین میان، یعنی قسمت ابتدایی هوا حالت بخاری داره، یعنی توش مرطوبه، بالا که میره برخورد میکنه به مانع، ابر میشه. تو امروز هم کشف کردن، میگن اون بالاها یا گرد خاکه یا یه چیزای زخیمی هست که نمیذاره بخار بالاتر بره، لذا اونجا متراکم میشه، تبدیل میشه به ابر. تعبیری که میکنن که هوا کثیفه. حالا مرادشون از کثیف قدیمی ها کثیف یعنی انبوه فشرده، امروزی ها که میگه کثیف خودشم تصریح میکنه، میگه اون بالا گرد خاک و نه هست، یعنی کثیفه به همین که ما تو فارسی میگیم، میگه اونجا کثیفه، این بخار لطیفه، نمیتونه از اون کثیفا خودشو رد کنه، وای میشه وایسات، متراکم میشه، ابر تشکیل میشه. یعنی این حرف امروز نشون میده که اگر این کثیفی ها اون وسط های هوا نبود، بخار هنوز بالاتر میرفت و پخش میشد و متراکم نمیشد، ابر تشکیل نمیشد. امروزی اینطور میگه، ولی قدیمی ها نمیگفتن، قدیمی میگفتن از این پایین تا اون بالا ابره، بخاره، منتها اون قسمت ابرش زخیم تره. حالا اینکه نمیتونه بالاتر بره به خاطر کثیفی هوا، اینو من ندیدم تو کلمات قدیمی ها، شاید حالا یه جایی بگن ولی من الان یادم نمیاد. علی حال میخوام عرض کنم دخان و بخار حکمشون به نظر میسه که واحد باشه، پس اگر مصنف دخان رو ذکر نکرد شاید ملحقش کرده به بخار. خب این قول گذشت که گروهی گفته بودن ما یک عنصر داریم، وقتی نه به 6 دسته تقسیم شده بودن، اقوال همشون رو خوندیم، استدلالاشون آوردیم. حالا میخوام وارد قول بعدی بشیم. قول بعدی اینه که عنصر بیش از یکیه اما به 4 تا نمیرسه. قول دسته سوم اینه که عنصر 4 تاست. الان این دو قول باقی مونده، قول دسته دوم، قول دسته سوم. قول دسته دوم اینه که عنصر بیش از یکیه ولی به 4 تا نمیرسه. اونا 3 دسته شده بودند. یه دسته میگفت عنصر زمین است و آتش، که این قول این دسته رو ابن سینا نقل میکنه، اصطلاحشون رو میگه. قول دوم میگفت عنصر ارض است و ماء، قول اینا رو هم نقل میکنه، اصطلاحشون رو میگه. قول سوم میگفت عنصر آتش است و زمین و هوا، آب رو حساب نمیکرد، میگفت آب هوای متکاسفه، چیز چهارمی نیست که ما حسابش کنیم، همون ستاست، یکی از اون ستاست. ابن سینا این قول نقل نمی کنه، اصطلاحش هم نمیاره. پس ما الان از قول اول اصطلاح دخانی ها رو نیاوردیم، از قول دوم هم اصطلاح اونایی که عنصر رو ستا میدونن نیاوردیم، اصطلاح اونایی میگنیم که عنصر رو دوتا میدونن، یا ارض و نار یا ارض و ماء. حالا میخوام وارد قول اون دسته اولشون بشیم که عنصر رو ارض و نار میدونه. چه باعث شده که اینا عنصر رو این دوتا قرار دادند؟ دوتا دلیل دارند. دلیل اولشون دلیلی است که یه مقدار مبهمه، ولی از ردی که ابن سینا بر اینا وارد کرده ذره روشن میشه که چی دارن میگن. دلیل دومشون واضحه، مشکلی نداره. دلیل اولشون یه مقدار مبهمه، در آخر فصل سوم ابن سینا این گروه رو رد میکنه و در اونجا نظرشون رو میاره، میگه نظرشون اینه و لازمه نظرشون اینه، اشکال میکنه برشون. نظرشون اونجا یه ذره تکرار میشه و بر اثر اون تکرار اونجا ما میفهمیم که مرادشون از این دلیل چیه. اینا میگن که ارض و نار دو جسمی هست که همه اجسام به اینها مستحیل میشن، استحاله میشن، ولی اینا به هیچ استحاله نمیشن، و این نشون میده که اینا اصلند و اصالتشون براشون باقی میمونه. این همینه، همین استدلال تقریبا همینه. اینا استحاله به هیچی نمیشند و همه اجسام بالاخره به اینا استحاله میشند. این صغرا. کبرا اینه که اونی که به هیچ جسمی استحاله نمیشه و همه اجسام به او برمیگردن، اون به چیزی برنمیگرده، معلومه اصله، چون همه میان به سمت این و این به سمت ایشون نمیره، مگه حالا به زور ببرنش، ولی خودش نمیره. پس معلومه این اصله. نتیجه میگیرن زمین و نار هم چون همه به این دوتا استحاله میشن و این دوتا به هیچ استحاله نمیشن، زمین و نار هم میشن اصل. این دلیل اولشون بود. خب حالا ما باید ببینیم که این اصلا این معناش چیه، همه به اینها استحاله میشن و اینها به چیز استحاله نمیشن یعنی چی. ابن سینا میگه که در اون آخر فصل سوم میگه اینها استحاله رو علل استقامه قائلند، علل استقامه قائلند. یعنی مثلا آب میتونه به سمت هوا بره، به سمت نار بره، یعنی بره بالا، از طرفی هم میتونه بیاد پایین، بره بشه خاک، مستقیم به سمت بالا بره و یا مستقیم به سمت پایین بیاد. اینو استحاله میگه، چون عرض کردیم اینا قائل به کون نیستن، قائل به استحاله هستن. استحاله به سمت بالا رو قبول داره، سمت استحاله به سمت پایین رو قبول داره. بعد این استحاله رو یه طرفی قرار میده. حالا کار نداشته باشید به این که حرفش اشتباهه یا درست، اینطوری میگه استحاله رو یه طرفی قرار میده. میگه وقتی این آب تبدیل شد، این آب هوا شد و هوا نار شد، دیگه عکس نمیشه، دیگه نار بر نمیگرده هوا بشه، نار هوا نمیشه. این هوا که رفت نار شد، دیگه نار میماند، بر نمیگرده. همچنین آب وقتی سر پایین میاد میره خاک میشه، دیگه این خاک آب نمیشه، همونطور میمونه. این وسطی ها هستن که رفت آمد میکنه، اونم به خط مستقیم، خط منعکس نه، خط منعکس ندارن. یعنی این آب باید به خط مستقیم بره بالا، بالا که رفت دیگه بر نمیگرده، یا به خط مستقیم بره پایین، پایین که رفت دیگه بر نمیگرده. بنابراین وقتی به نار تبدیل شد، دیگه نار به هوا بر نمیگرده، وقتی به خاک تبدیل شد، خاک به آب بر نمیگرده. همچنین در هوا، هوا بخواد استحاله بشه، میره به سمت بالا با خط مستقیم میشه نار، یا میاد به سمت پایین با خط مستقیم میشه آب و خاک. وقتی خاک شد بر نمیگرده، وقتی هم نار شد بر نمیشده. خط انعکاسی رو اجازه نمیدن، خط رفت رو اجازه میدن، خط چی میگن، عیاب ذهاب رو اجازه میدن، عیاب اجازه نمیدن. خب با این فرض زمین و نار به هیچی تبدیل نمیشه، ولی بقیه به این دو تا تبدیل میشه. با این فرض، با این فرض آب و هوا تبدیل به نار یا خاک میشن، ولی خاک و نار تبدیل به هیچی نمیشن. یعنی خاک و نار مرجع اند و منتها اند. اینا نظرشون.
آب و هوا
اینا رو حالا باشه بعدن میخونم. خود ابن سینا به رخشون میکشون چیزا رو، ملتزمشون میکنه. این میگه این حرفتون لازمه ای داره که به لازمش باید مترف بشه. فعلا من دادم توضیح میدم حرف اینا رو، حالا اشکال داره بعدش بود. آخر الامر به این دوتا خط میشه و این دوتا به هیچی بر نمیگرده. بله آخر الامر که من عرض کردم، آخر الامر به این دوتا خط میشه و این دوتا دیگه بر نمیگرده.
ولی امکان داره که آب بیاد بشه، هوا بیاد بشه و آب دوباره برگرده بشه.
اون بله، اونا بله، اون که مشکل نداره. آب هوا بشه، هوا آب بشه، اینا مشکل نداره. ولی اینا که میرند به نار که رسیدن دیگه منعکس نمیشند، به خاک هم رسیدن منعکس نمیشند. یعنی منتهای استحالهشون ناره یا منتهای استحالهشون خاکه، دیگه بازگشت نداره. بله، آتش هر چیزی رو استحاله میکنه، خاک هر چیزی رو امساک میکنه، اون استحاله میکنه باقی نمیذاره تشون، یعنی آتش استحاله میکنه همه رو باقی نمیذاره، خاک هم همه رو امساک میکنه رها نمیکنه. بنابراین خاک تبدیل به هیچی نمیشه، نار هم تبدیل به هیچی نمیشه و بقیه تبدیل میشن. پس این آب و پس این خاک و نارند که ثابتند و باید عنصر اجسام قرار داده بشند. صغرا و کبرا توجه کردید، آب، نه آب اشتباه گفتم، زمین و نار دو امری هستند که در همه اجسام وجود دارند و استحاله به هیچ جسمی نمی شوند و هر چیزی که چنین باشد اصل است. پس این دوتا اصل هست. الان معلوم میشه که چرا ابن سینا در این خطی که من خوندم گفت و ها اولای کل هم فقط اشترک و فرحجت واحده یلتی زکرنه ها، چرا این مطلب رو تکرار کرد؟ چرا این تکرار کرد؟ علاوه بر این که یه یادآوری بود نسبت به اون شش قولی که ذکر کردیم، علاوه بر این زمینه است برای این قولی که الان داریم میخونیم. در این جمله ها اولای کل هم فقط اشترک و بیان کرد که همشون این مسئله رو معتقدن که اون اصل باید توی همه اجسام باقی بمونه. الان ملاحظه کردید ارز و نار رو طوری داره تصویر میکنه که توی همه اجسام باقی هست. پس ابن سینا اون حالای کلهم رو ذکر کرد، علاوه بر این که خواست مطالب گذشته رو جمع کنه، علاوه بر این خواست یه مقدمه هم برای این مطالبی که الان داریم میخونیم ذکر کنه، که در این مطالبی که الان ما میخونم بخونیم اینا دو عنصر رو در تمام اجسام محفوظ میگیرن طبق همون حجتی که درش مشترک بودن. دو تا عنصر رو در همه اجسام محفوظ میگیرن، بعدم میگن چون اینها محفوظن پس اصلند. و اما القائلون بالارض و النار، کسانی که قائلن به اینکه عنصر اصلی در جهان ارض و نار است، فدعاهم الی ذلک، این که سائر استقصات یعنی آب و هوا تستحیل و آخر الامر الی هذه الطرفین، آخر الامر به این دو طرف منتهی میشه. آب ممکنه به هوا منتهی بشه ولی دیگه از اونجا میتونه عبور کنه به نار منتهی بشه، پس آخر الامر به نار منتهی میشن. استحاله آب به هوا رو قبول داریم، ولی اینطور نیست که دیگه وقتی استحاله به هوا شد دیگه ثابت بمونه بر نگرده، میتونه برگرده، ولی آخر الامر که رسید به نار دیگه بر نمیگرده. همچنین این آب وقتی رسید به خاک دیگه بر نمیگرده، آخر الامر و منتهای استحالش نار است و خاک. و طرفان، اما این دو طرف یعنی طرف این که میدونید آتش و خاک دو طرف قرار گرفتن، آب و هوا وسط قرار گرفتن، چهار تا کره، پایین تر از همش خاکه، بالاتر از همش ناره، بقیه وسط هن. لذا به نار و عرض میگه که طرفان. و طرفان لا یستحیلان الا استقاستن اخرى خارجتن انهما، این دو طرف نمیتونن سوال پیدا کنن به استخصاتی دیگری که خارج از خودشونه، یعنی تبدیل نمیشن. وقتی رسید به نار عرض کردم نار میمونه، وقتی رسید به خاک خاک میمونه. فهمن لزان ینحل و سائر هما الیهما، این دو عنصر هن، دو عنصری که سائر عناصر یعنی سائر هما یعنی غیر هما، غیر هما منحل میشود به الیهما، یعنی غیر از این دوتا به این دوتا منحل میشه. ولی لا ینحل لا این دوتا الا شیء آخر، منحل به شیء آخر نمیشن. این لا ینحل لا این شیء آخر نشون میده که حتی نار به خاک هم تبدیل نمیشه، خاک به نار هم تبدیل نمیشه. پس اون خط قبل که گفت الا استقاستن اخرى خارجتن انهما نمیخواد بگه استقاست به تبدیل به هوا و تبدیل به هوا و آب تنها نمیشن، که عنصر خارج انهما میشه هوا و آب دیگه. نمیخواد بگه فقط به اونها تبدیل میشن، به چیزی خارج از خودشون تبدیل میشن، حتی اگر اون چیز خاک باشه. مثلا نار به خارج از خودش تبدیل نمیشه حتی اگر اون خارج خاک باشه، خاک به خارج از خودش تبدیل میشه حتی اگر نار باشه. پس این خارجتن انهما با این عبارت بعدی تفسیر میشه. عبارت بعد میگه لاینحلان الا شیء آخر، یعنی این دوتا به هیچی منحل نمیشن، به هیچی یعنی حتی به رقیبشون، یعنی نار حتی به خاک، خاک حتی به نار تبدیل نمیشه. بله، در مرکبات حقیقت خودشون حفظ میکنن، در بسات هم همینطور، اصلا تبدیلی برای خاک و نار نیست. اون بالا گفت تبدیلی خارج از این دو نیست. آدم به نظرش میرسه که این دوتا میتونن به هم تبدیل بشن ولی به چیزی دیگر تبدیل نمیشن. آدم فکر میکنه نار و خاک میتونن به هم تبدیل بشن، به هوا و آب تبدیل نمیشن، ولی منظورش این نیست. با این قرینه که در خط بعد میاره، منظورش اینه که نار و خاک به هیچی تبدیل نمیشن، حتی به رقیب خودشون، یعنی این طرف و اون طرف دیگه هم تبدیل نمیشه، به وسط تبدیل نمیشه، روشنه، به طرف هم تبدیل نمیشه. فهم الاستقصان، نتیجه میگیریم که این دوتا استقصان، یعنی اون عنصر اصلی این دوتا، بقیه عنصر اصلی نیستند. ولذالک، این لذالک دلیل دوم نیست، دنبال دلیل اوله. دلیل دوم ازلا حرکت استقصی هستی، خط بعد شروع میشه. ولی چون شاید این یه مقدار حرف داشته باشه، این لذالکو که دنباله دلیل اوله من میذارم برای جلسه بعد انشالله، که با دلیل دوم یه جا بخونیمش.